أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم بذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. مطالب مندی در این چند آیه عبارت از این است که اسمای حسنایی که خدای سبحان در پایان هر آیه بازگون فرموید این چندین نکته را به همراه دارد. یکی استدلال بر مضمون آیه است که قبلا گذشت، یکی دعوت به تخلق بین اسماست برای اینکه اصلا انسان را برای اینکه عالم به اسمای الهی بشود خلق کرده است. وجود بارک است آدم را به عنوان و علم آدم الاسما آفریده است. و اگر به ما گفتن تخلق و به اخلاق الله، اخلاق الهی اون اسما حسنای اوست که در آیات آمده. پس ما را هم به حکیم خبیر شدن دعوت کرده است. یعنی بکوشید حکیم بشید، بکوشید خبیر بشید و راهش هم همین است. پس هم آموزه علمی دارد که حد وسط برهان مسئله است، هم آموزه اخلاقی دارد که ما را به حکیم خبیر شدن دعوت و راهش هم توحید است و عمل صالح و الله تعبد و اشراق. خطرش هم بازگون فرموید که اننی لکم منه نذیر و بشیر. من از طرف خودم انذار تبشیری ندارم، پیام او را به شما میرسانم. اون حکیم خبیر هشدار میدهد و شما را از تخلف حراسناک میکند و لذت به تعبد امیدوار. مطلب مهمی که سیدن استاد زندره در المیزان هر جا فراغتی پیدا کردن و قلم فرسایی کردن انصافا حرف کاملی ارائه کردن، همه این مسئله یومت کمت آن حسنن است. این قسمت النظام را حتما ملاحظه فرمایید که سعادت فرد و جامعه در چیست، تمدن در چیست، زندگی سعادت مندان در چیست، کجا جامعه متمدن است، کجا جامعه متمدن نیست. اصلا می شود دنیا متاع حسن باشد یا لهو و لعب است؟ لهو و لعب با حسن و زیبایی و هنر سازگار نیست. چگونه ذات اقدس اله ما را به متاع حسن تشویق کرده است؟ این را حتما ملاحظه کنید. البته اساره اون اینجا مطرح خواهد شد. مطلب دیگر اون است که در قرآن کریم هر جا سخن از انذار است یک چیز شرط است، هر جا سخن از تبشیر است دو چیز شرط است. در انذار که خدای سبحان به وسیله انبیاء علیهم السلام بشر را از کیفر تلخ می‌ترساند، تنها شرطش گناه است. خواه گناهکار مسلمان باشد خواه کافر، گناه باعث عذاب است. اما تبشیر دو چیز شرط دارد، یکی ایمان، یکی عمل صالح. یادمون نیست که در یک جای خدای سبحان بفرماید هر که کار خوب بکند بهش می‌دهد. این اصلا در قرآن نیست. سخن این است آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوا و عملوا الصالحات، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. در تبشیر حتما این دو چیز شرط است، یکی ایمان، یکی عمل صالح. اون که مؤمن نباشد نازده، یا ایمان آورده باشد ولی کار خیر نکرده باشد، فقط اگر عقیده موحد مؤمن باشد او هم بهره‌ای نمی‌برد، عذابش رو می‌کشد. البته مخلد نیست ولی بالاخره اون عذاب ها قابل تحمل نیست. بنابراین در طرف انذار یک امر شرط است و اون معصیت است. معصیت از هر کی صادر بشود عقوبت دارد و اما ورود در بهشت مشروط به ایمان و عمل صالح. و اگر احیانا در آیه عمل صالح ذکر نشود از اون آیه منظور از ایمان در اون آیه مجموعه اعتقاد به قلبی و اقرار زبانی و عمل احکام خواهد. فمود و انیس تکفر و ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید. وقتی که از عبادت غیر خدا پرهیز کردید، از گرایش به غیر خدا پرهیز کردید، استغفار کردید، به طرف خدا توبه میکنید. ایشون میفرماید منظور از توبه الالله همون ایمان است، نظیر اون چی که در سوره مبارکه غافر بیان شده. سوره غافر که احیانا سوره مؤمن هم نامیده میشود، آیه هفتش این است. آیه هفت سوره غافر این است: الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. عرض میکنم خدایا اونها که از کفر و شرک و کجراه توبه کردن، یک، واتبعوا سبيلك یعنی ایمان آوردن، در برابر ایمان عمل صالح انجام دادن، دو، که این اتباع بعد از اون توبه ناظر به این است که اول از شرک و انحراف توبه بکنن بعد ایمان می آورن. اینجا هم همین طور است. از استغفر ربکم، از انحرافاتی که قبلا مثلا دامنگیرتون بود، ثم توبوا الیه یعنی ایمان بیارید. اونایی که نظیر حاجی عبدالله انصاری و امثال اونها مشرب دیگه دارن، میگن به این که منظور از استغفار و توبه که توبه بعد از استغفار ذکر شده است، این است که اول استغفار کنید، بعد از این استغفارتون توبه کنید. یک آب استغفار میکنند، اگر لذشی دارد از ذات اقدس اله طلب بخشایش میکنند. یک عارف که فوق عابد است میگوید نکند که این استغفار کردن را من از خودم بدانم، بگویم من آنم که به نعمت استغفار رسیدم، خودم توبه کردم، خودم مستغفر شدم، از خدا طلب مغفرت کردم. از این استغفار توبه میکند و نکند که این رو من به نام خودم ثبت کرده باشم و از خودم بدانم. این گفتن عابدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، یعنی نکند که ما این عبادت را به حساب خودمون بیاریم که بگیم خودمون اون توفیق را داشتیم، خودمون اون قدرت و استقلال را داشتیم که مثلا استغفار کنیم یا ایمان بیاریم به عبادت کنیم. افراد دیثار مفسرین که بالاخره به روال عادی تفسیر میکنند، میگن این سمه ناظر به آن است که استغفار کردن مسلوب اولی است، ولی در عمل تحقق خارجی بعداً پدید می آید. اول انسان از ذات اقدس اله طلب بخشایش میکنه، این مسلوب که با سین استفعال بکار برد، پس مسلوب اولی طلب مغفرت، مغفرت خود است. خب این تحصیل مغفرت را چیه؟ ابراهش توبه است. این سم توبو در مقام عمل توبه مقدم است و مغفرت بعد از توبه پدید می آید، اما مطلوب اولی هم اون مغفرت است. این است که می گویند اون هدف یا غایت یا عدت رایی در اندیشه اول است و در عمل آخر. اینجا بس همون پدید است که مغفرت مطلوب همه است، این مطلوب اساسی است. راهش توبه است. چون اون مغفرت مهم است و مقدم است، اون را اول کردن، و توبه که مقدم است نه مقدم و ابزار کار است، اون را بعد کردن. این روال است که غالب مفسرین متوسط نویس معنا کردن، اون حرفی است که اون بزرگواران معنا کردن. سیدن استاد که فرمود منظور از توبه ایمان است، خواستن با آیه 7 سوره مبارکه غافر هماهنگ کنن. این حرف خوبی است، لکن اون آیه با این آیه محل بحث خیلی هماهنگ نیست. از شعری اون آیه این است که اولا فرشتگان الهی بار عرش به دوش اونهاست، اینا به فکر فرشیان هم هست. این طوری است که اونها فقط به عبادت خودشون سرگرم باشن، اونا که حاملان عرشن مشکل فرشیها را هم با خدا در میون میگذارن. الذین یحملون العرش و من حوله، اینا یسبحون به هم دارد به هم و یؤمنون بهی و به فکر فرشیها هم هستن. و یستغفرون للذین آمنوا، میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا لعالمین، فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک. این و تبعوا یعنی ایمان، این قابل پذیرش است. اون توبه هم توبه از شرک، اینجا درست است. یک اتباع عملی است که بعد از توبه ذکر شده، اما آیه محل بحث یک استغفار است که بعدش توبه ذکر شده. اگر آیه محل بحث اول توبه بود بعد اتباع، نظیر آیه 7 سوره غافر میشد. ولی آیه محل بحث اول استغفار است بعد توبه، بنابراین خیلی بایه 7 سوره مبارکه غافر هماهنگ نیست. داستان خیال آیات فصل رو بعض رو بعضا میشه. اما مطلب مهم این است که فرمود اگر شما موحد بودید و از اجزاها توبه کردید و ایمان و عمل صالح داشتید، ذات اقدس اله به شما بهره خوب میدهد، متاع حسن میدهد. منظور از این متاع حسن هم دنیاست، تو دنیاست، برای این که فرمود اراعت علی المسمى، آخرت که عطا غیر مجزوز، جز یعنی قرض، همون اونجا قطعی در کار نیست و خلود است. کسی که وارد بهشت شد از عطای بهشتی برخوردار است، هرگز عطاهای بهشتی منقطع و آخر نیست. پس به غریبه الی اجل مسمی این دنیا است. این یه مطلب
ایمان باشه و ایمان باقی لازمش توبه در این صورت توبه در دوم
خب نه، چون تأسیس مقدر بر تأکید است، اونم با سمه ذکر کردن برمشه ترکیب است. ما با طوری معلوم بکنیم که توبه غیر از استغفار باشد یک، و ترکیب محفوظ بماند دو. خب مشکل اساسی این است که دنیا بازیچه است. انما الحیات دنیا لعب و لعب زینتون و تفاخر و میرخون و تفاصل فی الانوار در الدار. این مراحل پنجگانه‌ای که تو سوره مبارکه حدید برای دنیا ذکر کردن، این شناسنامه دنیا. مطلب دوم این است که تو بازیچه دیگه زیبایی ندارد، که هر شش قریه دیگه رد بازیه زیبا ما ندارد. بازی در برابر حکمت است و با سفاهت همراه است، چیزی را که قرآن بازی میداند. یه وقتی انسان ورزش میکند برای سلامت، نظری که قضا میکند برای سلامت، میتواند قدر علا خدمتی که جوارهی باشد و صدقه عبادی پیدا کند، نه بازیگر باشد، بازیچه داشته باشد. اگر دنیا بازیچه است، تو بازیچه در بازار بازیچه متاع حسن معلوم است. معلوم میشود که یه چیزی دیگری تو این حیات دنیا مطرح است، چون دیگه بازیچه نیست. معلوم شد دو گروه تو این صحنه زندگی میکنن، یه عده بازی میکنن، اهل بازیگری هن، یه عده اهل حکمت هن. الان شما فرض کنید پدری حکیم فقیه و خردمند چند تا کودک هم دارن، برای اینا اساس بازی تهیه میکنن. وقتی منزل میره برای اینها با دستی که اساس بازی هم بکنه با اون دست میکنه. این کودک هم خوشحال میشن بازی میکنن. پدر نه اهل بازی، نه بازی میکند نه بازیگری. پدر حکیم است، کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. پدر تو همین فضا مشغول مطالعات علمی، اما کودکان را به بازی میگیرد. بازی گرفتن کودکان حکمت است، اونا اهل بازی هستند. نه این پدر. تو دنیای در منزله پدران جامعه هستن که یه در سرگرم میکنن به مقدار لازم غذا و مواد غذایی و بازی در اختیار من قرار میدن، بعد اینا راه نمایی میکنن که چی درس بخونن، چه راهی طی بکنن و مانند. پس تو این خونه یه عده مشغول بازی هستند، یه عده مشغول حکمت و فعل. دنیا هم یه خانه بزرگی است، این چنین است. یه عده مشغول بازی هستند، عده بر حیات دنیا دائم و دائم هستند. یه عده در این حال که تو این میدان بازی به سر میبرند، مشغول حکمت و خرد ورزی و امثال دارند. اینا مطای حسن دارند. از در علمی اگر کسی به حکمت و فقه رسید متاع حسن دارد. از در عملی به حق و ایثار و نثار و عدل رسید متاع حسن دارد. اون زندگی چه برای فرد چه برای حکومت جامعه چه با علم و عدل همراه باشد میشه متاع حسن، و اگر علم و عدل نباشد این دیگه متاع حسن نیست، میشه بازیگری. در سوره مبارکه طه فرمود بالاخره ما که میگیم متاع حسن یا طیب و طاهر و امثال ذلک تعبیر میکنیم، این نیست که اگر کسی به یاد ما نبود ما او را فقیر میکنیم و منظور از معیشت زنگ و مانند اون تنها فقر است، این چنین نیست، بلکه او را به حال خود رها میکنیم. آیه معروف از دستور مبارک طه 124 سوره طه فرمود و من اعرضم ذکری فان له معیشتا ضنکا. او تو فشار، انسانی که جایی باشه تو فشار نتونه نفس بکشه نتونه پاش دراز بکنه، این معیشت حسن نیست، این زندگی خوب و گوارا و زیبا نیست. فرمود کسی که از یاد خدا و نام خدا اعراض بکنه، این در یک تمنا به سر میبرد، از هر طرف این بیند فشار بیند و هر طرف رو بیاره میره بسته است، با اینکه همه چیز داره، نه خوابیدن اون درسته، نه غذا خوردن اون درسته، نه در حال عادی فکر آرامی داره. این تو فشار بلخره، این بین دو تو فشار گیره، یکی فشار دارد برای تحصیل مفقود، یکی فشار دارد برای حفظ موجود. تمام تلاش و کوشش یه همچه سرمایداری که گرفتار تکاثر است این است که اینا که جمع کرده چی رو حفظ بکنه، اونایی که نداره چی رو فراهم بکنه رو اینا بذاره. این بین دوتا فشار همیشه گیره، هم طلب المفقود هم حفظ الموجود، چون باید اینا رو حفظ بکنه. او چیزی را تهیه نکرده است که او را حفظ بکنن. که روزی مارگ از سهنی سلام بره فرمود فرق علم و مال اینه که مال به تو باید حفظ بکنی، علم تو را حفظ میکنه. او چیزی تهیه نکرده که او را حفظ بکنن، خودش باید حفظش بکنه. پس یه دیواره فشار طلب المفقود است، دیواره دیگر حفظ الموجود است. این دو دیواره فشار بده این معیشت زن که تنگ داره، همین هم در حال مرگ و در قبر ظهور میکند به عنوان فشار قبر. این میبیند این دیوارهای لحد جفت شده، این در وسط برز شده بیچاره، این میبیند لحد رو میبیند، واقعا لحدم جمع میشه تو برز میکنه و فشار ببینه. البته دیگری اگر اونجا شب بخوابه نمیبینه، ولی او میبینه همین لحدها و هم جمع شده به جفت شده به فشار میبینه. این همون زیغته قبر و زنگ قبر و فشار قبر از همین فشارهای طلب المفقود به حفظ الموجود برمی آید. این خطر اعراض از یاد خداست. پس این شخص با داشتن همه امور متکاثر چون در گرفتاری تکاثر به سر می‌برد متاع حسن ندارد. یا جامعه‌هایی که گرفتار ظلمن، استعمارن، استعبادن، استحمارن، استثمارن، اینا تو زنگن، تو فشارن، اینا متاع حسن ندارن. تمام تلاش و کوششون اینه که فلون کشور از پا در بیارن، فلون دولت از پا در بیارن، فلون ملت زیر پا له کنن و اون چرا که دارن حفظ بکنن، اون چرا که ندارن فراهم بکنن. این تو این فشارا هستن. هیچ آرامشی نداره. در قبال این معیشت زن سوره مبارکه طلاق فرموده این که هر کس اهل تقوا و پرهیز بود هرگز در کار نمی ماند. من یتق الله یتق الله و بخرج آبه از زخر من سرایه بزه. یه انسان پرهیزکار در یه فسحتی رو سرم برد، یه میدان باز زندگی میکنه، این نمیماند تو کار، هرگز نمیماند، چون این مطمئن است اون کسی که همه چیز رو در اختیار اوست، همه چیز رو هم میدونه، وعده هم داده است، خود وعده هم نمی کند، قسم هم یاد کرد و اون خداست که همه چیز دسته اوست، او رازق سماوات و الارض است، قادر مطلق است، رحیم مطلق است، قادر مطلق است، وعده هم داده، گفته هزینه تون بهده منه، قسم هم یاد کرده فرمود و سماهای رزقم ها تو عدون به این نو لحق کن مستمان نکن تنده بود باید جای نگرانه. اینجا بینید بعضی ها زجه میزنن، حالا یا تو نماز شب یا غیر نماز شب، این زجه زجه خجالته، برای اینکه خب ما یه همچه خدا رو قبول کردیم به عنوان خدایی، خودمون رو به عنوان بنده او قبول کردیم، او هم ما رو انشاءالله به عنوان بندگی قبول کرده، هیچ دلیلی ندارد ما نگران باشیم، بنگه همه کار به دست دست. اولین بار سید استاد برنامه الله به تواتقه رو فرموده، بعد ما این روایت تو همون جلد 8 کافی برپرس کردید که ائمه علیهم السلام به شاگردانشون این راهنمایی رو میکردن، میفردن به این که یکی از ائمه به یکی از صحابه به شاگردانش فرمود به این که اگر من عهده‌دار باشم که بگم شما کار رو انجام بدید، حالا اگر اهل درسی درس رو بخونید، اگر اهل کار آزادی کارتون رو بخونید، هزینه شما به عهده من، آیا شما آرام میشید یا نه؟ از کد بر یکون رسول الله وقتی امام معصوم عهده‌دار هزینه ما شد و ما چه استرادی داریم؟ فقط ما که هر چی داریم از خداست، همین بعد داره که خدا به شما داده، چرا شما همه آرام همین وعده رو داده دیگه، ما گشت داریم از نایی هست و خدای سبحان بعد اینکه فرمود تو همین سوره مبارکه او ما من دابت الا هو آخذ مناصیتها، یا ما من دابت الا علی الله رزقها، فرمود روزی شما به عهده من، یک و من نقد دارم، نه که بعدا میخوان تهیه کنم، روزیتون نقد تو این محضر از کلیدش هم به دست منه و من سوگند یک میخوانم که به عهدم وفا میکنم، به فسما رزقون و توتون و انهو لحقون نصد با هم بکن تنده. اینی که بینید بعضی ها شیون می کشن نمیرم بگه خب خیلی این شیون شیون انفعاله که ما چرا بیراهی داریم یا گاهی چرا بیراهی می نمستن. بنابراین فرمود من یک دقیق الله یجعل له مخرجه، حالا اگر یک کسی همه چیز داشته باشد بگه دا شهریه شما وقتی من، آدم احساس راحتی می کنه، این میشه متای حسن. همین معلومه که ذات اقدس اله تعهد کرده است، آدم اگه مطمئن بشه بعد علاوه ذکر لای تسبیح در قلوب میشه مکان هست، آرام زندگی میکنه، آرام غذا میخوره، آرام میخوابه، آرام عبادت میکنه، استرابی نداره. تو استرابی نداره، هرگز به این فکر نیست که معاذالله کارش توجیه بکنه دنبال چطور کار خلاف بره، یا اگر کسی داره او حسابت ببرزه. این آشوب و آشفتگی که در دل برخی ها هست، این هم معیشت زنگه و این آرامشی که در دلهای مؤمنان موحد پیدا می شود، این متای حسنه. وگرنه دنیا چی متای حسنی داره؟ شما بینید یه وقتی هم شد در همین محفل اشاره شد، بهترین و پاکترین و حلالترین و شیواترین و شیرینترین غذاهای عالم مال همین گربورازه. شما اون ماهی غزل‌آرایی که تو منطقه های سرد و خنک و آب سیبری و زلال پیدا میاد، مگر اون ماهی ها اینجا گیر کسی میاد؟ یا اون تیهو و تذروی که غزالی که گیر گرگا میاد، مگر اینجا گیرش میاد؟ اون چی که در شهر و گوستا گیر میاد، همین گوسفندهای پرواری و پرچربی زیونباره، وگرنه گوشت غزال که گیر کسی نمیاد، اینا گیر گرگا میاد، گیر گرگا میاد، برای اینا که نمید تو جهنم داره، اونا خوشکراکتر از همه انسان هستن، اون هوای تمیز و طیبی که اونا استنشاق میکنن که گیری کسی نمیاد. خب پس این متایتا نیست. اما وقتی انسان احساس آرامش میکنه، بده کسی رو نمیفهمه. اگر ببیند یکی از دوستانش ترقی کردن، خدا رو شکر میکنه که بالاخره این دوست من از ترقی کرده، چهار تا خدمات اصلاح میده، خدا به ما هم میده. این میشه متای هست. فرمود اگر بخواد به شما خوش بگذرد، راه توحید رو طی کنید. بدونید کار به دست کیست. وگرنه اگر کسی خدای ناکرده از نام خدا و یاد خدا غفلت کرده، گرفتار ایش زنگ میشه. این دو تا آیه در قبال همه، یعنی این دو جریان، یکی من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، حالا به محشر و یوم القیامت اعمایی که خسران دیگری است، ولی در دنیا بالاخره تو فشار. از اون طرف جریان دیگر من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این تو فضای باز به سر میبرد، هیچ جا نمیمونه. وقتی نمیمونه میشه متاعی هستن. وگرنه زیبایی و هنر تو تکاثر نیست، هیچ کس از داشتن لذت نمیبرد. تنها جایی که حسن و هنر و زیبایی از اون نشأت میگیرد کوثر توحید است، نه تکاثر سلوات. اما یمتعکم متاعا حسنا. و این برای فرد و جامعه یکسان است. جامعه بخواد اینچنین باشد همینطور، فرد بخواد همینطور باشد. مشابه آیه‌ای که محل بحث است در سوره مبارکه نحل فرمود، اونجا هم یه بیان لطیف سید الاستاد اسماعیل لری دارد. در سوره نحل آیه 97 فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، که این هر دو غیر ذکر فرمود، فلنحیینه حیاتا طیبه. اون روایت نورانی که از روز مبارک است همین سلام داره در زیر این آیه است، فرمود حیات طیبه قناعته. خب مگر انسان چقدر زنده است و چقدر خزینه دار میراث سال بعدی باید باشه؟ فرمود ما بو حیات طیب بیدیم. حیات طیب وجود بارک است همین فرمود که قناعت است. لطیفه که سیدن استاد رضوان علیه در زیر اون بیان کردن این است که حیات طیب تو دنیا نیست، بلکه لهو و لعب بازیچه که در حیات طیب نمیشه. که نشانش این است که نفرمود ما دنیای او را طیب می کنیم، همون به او حیات طیب می دیم. یعنی یه چیز نوساخته ایست. نفرمود دنیای او را طیب می کنیم. دنیا اگر بازیچه است، بازیچه طیب نمی شه. بازیچه بازیچه است. ما به او حیات طیب می دیم. او در دنیا زندگی می کند، اما قانعانه زندگی می کند. می شه حیات طیب. نه که دنیای او را طیب میکنیم، خانه خوب ببینیم، فرش خوب ببینیم، این طور نیست. هر چی دارد خانه او راضی و اون رضا حیات طیب است و متای حسن. ما گرفتار روحی نه بدن، این بدن رو اون روح تأمین میکنند نه برعکس. و اگر او گرفتار لهو و لعب باشد، این بدن بیچاره ما آسیب میبینند. پس برابر این یومت کن متاعا حسنا این خواهد بود. این نسبت فردی اینطور، نسبت جمعی هم در دو جریان که شاید بحث پارسال هم یه مقداری به همین قسمت نظر داشت، قرآن کریم به هر دو جریان این آیت دارد که برابر این هر دو جریان دو تا اصل در قانون اساسی ما مطرح است. یکی اینکه هیچ فردی بر فرد دیگر مزیتی ندارد، البته اون رجحان نزد خدا سر جاش محفوظ. یکی اینکه هیچ ملتی بر ملتی، قومی بر قومی، قبیلهی بر قبیلهی مزیت ندارد. این دو مطلب است، نه یک مطلب. در دو بخش قرآن است، نه در یک بخش. بزر بر قانون اساسی در دو اصل جدا آمده. یکی هیچ فردی نسبت به فرد دیگر، هیچ. یکی هیچ قومی نسبت به قوم دیگر، این دو تا. که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان احسنکم عند الله اتقاکم. قبیله بر قبیله، قومی بر قومی، هیچ مزیت ندارند. اون آیه سوره مبارکه آل عمران مانند آن که انی لا اعزی و عمل عامل منکم من ذکر و انثی و مؤمن، چه زن چه مرد، این فرد نسبت به فرد است. مسئله اکرمکم عند الله اتقاکم که باعث تفاخر دنیایی نیست. اون یه فضیلت معنوی است که انسانی که عند الله اکرم است متواضع تر است. جامعه اگر با این اصول قرآن همراه باشد، متاع او متاع حسن است، زندگی او زندگی حسن است، تمتع حسن دارد، حیات او حیات طیب است. یمتعکم متاعا حسنا. البته ارا اجر المسمى، بالاخره هم زندگی عادلانه محدود است، هم زندگی ظالمانه محدود است. اونی که نامحدود است مسئله قیامت. و یات کل ذی فضل فضلا. و این تولو یعنی این تولو فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. از در لفظی و عددی این کبیر صفت یوم است که یوم کبیر است، لیکن کبر یوم و بزرگی یوم به وسیله بزرگی اون مظروف است، چون عذاب اون روز بزرگ است، لذا زیاد است و مهم است، لذا این روز به عنوان روز کبیر آمده. در سوره بارکه فرقان عذاب اون روز به عنوان عذاب کبیر مطرح شده است. آیه 19 سوره بارکه فرقانی است. فقط کذبوکم به ما تقولونه به ما تستطیعون استرفن بلا نسا و من یبلم منکم نذق و عذابا کبیرا. این عذاب کبیر باعث می شود که قیامت روز کبیر خواهد بود، یعنی این مظروف است اون ضعف را کبیر می کند. چون که در سوره مبارکه شعرا و مانندون هم در سوره مبارکه احزاب هم لعن کبیر دامنگیر این گروه می شود. آیه 68 سوره احزاب این است: ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. این لعن کبیر که مظروف است باعث کبیر شدن ظرف است، اون عذاب کبیر که مظروف است باعث از کبیر شدن اون ظرف است، وگرنه خود اون روز ذاتاً به کبر و امثال کبر متصف نخواهد شد. طبیل است دیگر، کبیر بودن بزرگ طبیل، کبیر بودن یه حساب دارد، اون هم طولانی بودن برای همه طولانی نیست. در آیه که دارد که از قیامتی به پرهیزید که از روزی به پرهیزید که 50,000 سال هست، اونجا در منظر زید ابن ارقم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شده است که ما احوال هذا اليوم. این تو تفسیر شریف نور الصغرین و سایر تفسیرهای روایی زیل این آیه هست. از حضرت سوال کردن که چه روز طولانی است؟ یک روز 50,000 سال. همون بعد از این نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یه نماز واجب، حالا نماز دو کشار بکرده چقدر وقت میخواد؟ حد اکثر در دقیقه. کمود این روز برای مؤمن بیش از این اندازه نیست، برای اینکه اون فاصله ها رو قبلا تو دنیا طی کرده. دیگران که باز حساب پس بدن مشکلی دارن، اهل سیر و حرکت و سلوک نبودن، همونطور رکود داشتن، استاقلت و الارض بودن، اینا میمونن. برابر این هم روز 50,000 سال است، هم روز 10 دقیقه، یه همچه روزی رو لحظه. خب اون چی که بیان سیدن اصلاف رو تنبیه میکند این است که دنیا اگر اون سبقه تکاثریش بمونه نکوسریش، این به کافران هم میرسد. دستور مبارک زخرف آیه 33 به این صورت آمده است: همون بلولا یکون الناس امتا واحدتا بجعلن لمن یکفر بالرحمنه لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرونه و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکونه و زخرفا و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الآخرت عند ربک للمتقین و من یعش عن ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین. فمود یه خوف اخلاقی به دینی هست که مبادا خیلی ها به سمت کفر برن، و اگر این خوف نبود اونا که کافر بودن ما اونقدر وضع مالیشون رو اضافه میکردیم، اونا زیاد مال میدادیم که اینا بتونن به جای تیرها هم تیر نقره‌ای تو سقفشون بذارن. سقفی از گرسه داشته باشن، سقف گرسه این نوری و نردبونه های سیم و زر داشته باشن. ولی این حراس هست که هر کس رو که کافر بود ما اینقدر تمکن مادی بدیم دیگران به این سمت گرایش پیدا کنن. پس دانه می شود که این گونه از داشتن ها متاعی حسن نیست، اینا جز بازیگری چیزی دیگر نیست و جز زنگ چیزی دیگر نخواهد شد. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمین.